أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان مهربانان خدا رو شاکریم که توفیق پیدا کردیم بار دیگر با برنامه ای از مجموع برنامه فرکانس تاریکی در خدمت شما باشیم شاید نام برنامه ما خیلی نام زیبایی نباشه فرکانس تاریکی باشه اما با تاریک گویانی و تاریک اندیشانی مبارزه میکنه که از قبل اون نورانیت بر دلهامون میافکند و جالبتر این که برادران اهل سنت ما کنار ما نشستن اونها هم دارن این برنامه رو میبینن و صادقانه اعتراف میکنند که وهابیت و شبکه‌های معاند خیرخواه جامعه مسلمین و امت اسلامی نیستند. از همه اونها هم سپاسگزاریم انشاءالله که این صداقتی که دارن، این پاکی طینتی که دارن و به ایمان استوار انشاءالله ملحق و مزین بشه. از همه شما عزیزان بیننده‌ای که توی برنامه‌های گذشته با پیام هاتون با اظهار لطفتون ما رو شرمنده کردید از همتون سپاسگزاریم. انشاءالله برنامه امروز هم اولا و به ذات مورد تایید آقامان مولامان حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمانده کل مسلمین در عصر و زمانه من واقع بشه به امضای ایشان برسه و انشاءالله مورد پسند و التفات شما عزیزان و باعث روشنگری و شفافیت مواضع به حق شیعه و مسلمانان جهان باشه. توفیق دارم در برنامه امروز هم زانوی تلمذ بزنم در محضر استادم جناب حجت الاسلام و المسلمین هاشمی. خدمتتون سلام عرض میکنم، تاعتون قبول باشه.
همچنین سلامکم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم إني أسألك التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب دارم هم به محضر همه بیرندگان محترم و از خداوند متعال قبولی طاعات و عبادات همه بزرگواران رو خواهنم و انشاءالله در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم.
سلام کنم.
خب روال برنامه این هستش که ما کلیپ شبهه‌هایی رو پخش میکنیم، همینجا هم خدا قوت میگم به دوستانم در بخش رصد شبکه جهانی ولایت که در طول هفته این زحمت رو میکشن و آماده میکنن محتوا رو برای اینکه در محضر استاد انشاءالله اون رو مورد مداقه و پاسخ و رفع شبهه انشاءالله صورت بگیره. اولی کلیپ رو با هم میبینیم.
کتاب فصل الخطاب آقای علی، کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب رو چی میگید؟ بالغ بر هزار روایت مبنی بر این که آخوند قائل به تحریف قرآن کریم هست، روایت اصول کافی رو که مجلسی صحیح دونسته چی میگید؟ که میگه که ان القرآن الذي جاء به جبرئیل على محمد صلی الله علیه و سلم 17000 آیه، 17000 آیه بود. این رو چی میگید که مجلسی میگه روایتش صحیح هست؟ این رو چی میگید؟
بله شما رو چه به این کارا، اینا مباحث دقیقی هستش که علمای ما بحث کردن. الانم یه شمه رو انشالله استاد هاشمی میگن بحث تحریف قرآن اصلا در حوزه سواد شما نیست که ورود بکنید، اما باز هم فقط به احترام بینندگانی که در معرض این شبهه قرار گرفتن جناب استاد پاسخ میدن. در خدمت هستیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با موضوع تحریف قرآن، خب حرف و سخن زیاد هست و علمای شیعه با افتخار نسبت به قرآن کریم دفاعهای خیلی خیلی محکم و قوی داشتند، کتابهای مفصلی در دفاع از قرآن نوشتند، چه در گذشته چه در حال، دفاع از صیانت قرآن، دفاع از مسونیت و عدم تحریف پذیری قرآن.
بله.
کتاب های مفصلی نوشتند و خب البته بیشتر کتاب هایم که نوشتن در رد بر آن دست از روایاتی که کتاب های غیر شیعه نقل کردن در رابطه با تحریف قرآن و طبیعتا علمای شیعه اومدن و این روایات رو جواب دادن و بیان کردن که این روایات قابل قبول نیستند و این خب یکی از افتخارات ما شیعه است. این مطلب. مطلب دوم، ما اعتقاد داریم که مطرح کردن موضوع تحریف قرآن به هیچ وجه به صلاح اسلام و مسلمین و امت اسلام نیست و هیچ گونه خدمتی به قرآن نمی کند، به خاطر اینکه مطرح کردن موضوع تحریف قرآن در واقع این بهانه را به دشمنان اسلام خواهد داد تا راحت بتوانند به اسلام طعنه بزنند، به دین اسلام طعنه بزنند. و از در واقع اگر ما قائل بشیم یا اینکه مطرح کنیم بحث های تحریف قرآن، این خودش یک رخنه ایجاد میکند در اعتقادات مسلمانان و ما در واقع مسبب اون هستیم. بر فرض اینکه بعضی از علمای چه شیعه یا سنی قائل بودند و نظر داشتند و یا متمایل بودند به قضیه تحریف قرآن، نباید این مسائل رو در واقع روی شبکه گفته بشه، حتی اگر برای مثلا تخریب کردن و در واقع شکست دادن طرف اون مذهب مقابل، نباید مسائل بهشون در واقع چنگ زد، به خاطر اینکه این مسائل به ضرر اسلام، به ضرر قرآن است. خب من وقتی که میخوام برفرض میخوام از مذهب شیعه دفاع کنم و بیام مثلا اینکه طرف مقابل اعتقادش به خدا و قرآن اینطور اعتقادی هست و اینو علم کنم، اینو نمود کنم، خب این در واقع با دعوت من به اسلام نمیسازه. دعوت به اسلام اون دعوتی است که من بیام اون شبهات رو جواب بدم، نه اینکه شبهات رو همیشه به مردم بگم، حتی اونهایی که از این شبهات اطلاع ندارند من بیام این شبهات رو هم به گوششون برسونم. و این خودش از مصادیق آیه شریفه که میفهمد ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، آنهایی که دوست دارند مسائلی که قباحت دارند، این قباحت یه وقت قباحت های مسائل اخلاقی هست و یک وقت قباحت های مسائل اعتقادی، اینها رو مطرح کردند و گفتند در بین مردمی که هیچ گونه در واقع اطلاع و آشنایی با این مسائل ندارند، این خودش گناه بزرگیه.
در واقع همین رفتار شبکه‌های وهابی نشان دهنده در واقع همون سوء سریره اینهاست، یعنی همین اختلاف بین شیعه و سنی. اینها دغدغه‌شون این نیست، دغدغه‌شون اگر این بود میگفتن خب حالا شیعیان یه نظری دارن، ما هم مثلا دیگه ما هم یه نظری داریم، ولی وقتی میدونن با مطرح کردن این اتفاقا کفار خوشحال میشن،
درست،
اتفاقا تشتت بین مسلمین ایجاد میشه. این نشون میده که در واقع همون نیت اصلیه از بین بردن خود اسلامه.
احسنتم. این در واقع خودش نشانگر این که اینها هیچ گونه دلی برای اسلام ندارن که بسوزونن. اینها مشکل اینا فقط در راستای عملی کردن نقشه های دشمنان خارجی اسلام از یهود و نصارا، و اینا از داخل امت دارن این نقشه ها را پیاده می کنند.
بله،
طعنه زدن به بحث قرآن. حالا مثلا اگه برفرض کسی نسبت به قرآن چیزهایی گفته، خب چه لزومی داره کسی بیاد روی شبکه مواری اینا را مطرح کنه، جز اینکه میخواد در واقع به قول معروف میگن هدف وسیله را توجیه نمی کنند، ولی اینها برای رسیدن به اهدافشون هر گونه وسیله را توجیه می کنند.
بله.
از هر وسیله ایبایی ندارن که استفاده کنند، حتی اگر این وسیله، الان مثلا ما میبینیم خیلی از شبکه هایی هستن که ضد دین هستن و ضد اسلام دارن کار میکنند، اینها میان همین کلیپ ها رو میذارن، ببینید نگاه کنید، ببینید این سنی، این شیعه، این وهابی، این فلان، این
اسلام رو میزنن
و دارن اصل اسلام رو میزنن. لذا ما در این شبکه سعی میکنیم فقط در حد جواب دادن آن شبهات سخن بگیم، نه بیشتر. ولی اگه ما هم میخواستیم این مسائل رو رو کنیم، خیلی از قضايا هستن.
بله.
ولی به خودمون این اجازه رو نمیدیم که مطرح کنیم، به خاطر اینکه مصلحت در ارائه کردن این مسائل نیست، به خاطر اینکه اینا به اصل اسلام ضربه وارد میکنه.
بعد اینجوری بگیم که ما اقتدا کردیم به امیر المؤمنین علی علیه السلام، که در واقع 25 سال خانه نشینی رو تحمل کرد برای حفظ
مصلحت
عامه. یعنی الان بارها بارها حضرت عالی هم اشاره کرد که اصلا جهان اسلام مدیون در واقع صبر حضرت علی علیه السلام. ما هم الان این صبر رو پیشه کردیم و انشالله که پرچم به دست حضرت ولی است برسد و همه کنار هم
انشالله. انشالله همینطور. درباره مطلب بعدی در مورد تحریف قرآن، خب این آقای وهابی و دیگر از وهابیت معمولا تمسک میکنن به کتاب محدث نوری در باب، میگن در تحریف قرآن کتاب نوشتن، که البته خود محدث نوری به شاگردشان آقا بزرگ تهران گفتن که این سوء برداشت شد، من منظور نیست که قائل به تحریف قرآن هستم. فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، نیومدن اثبات کنند بلکه بحث کردند.
فهمونی بحث قرآن،
یعنی همه روایات چه موافق نظر اظهار نظرهایی که موافق تحریف قرآن بودند و نظر اظهار نظری که مخالف بوده، همه رو در یک جا جمع کرد. کل مباحث تحریف رو چه موافق چه مخالف در یک جا جمع کردند، اسمش گذاشتن فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. و جالب این که محدثنون چه روایات در کنار روایات شیعه، روایات اهل سنت هم که بسیار چندین برابر حسن رو آوردند. این وهابی که میگه 1000 روایت، نمیدونی که بیش از 2/3 این روایت از کتاب بخاری و موسی کتابای خودشون هست، از جای دیگه نیوردن روایات رو. و روایات ما، روایت اگر میخوایم قربال گری کنیم، در واقع کمتر از شاید کمتر از 15 یا 20 روایت بیشتر ما نداریم که ظاهر اونها رو تحریف هست، که دوای اینا هم جواب داده شده، یا بحث سندی جواب دادند که این از لحاظ سندی مشکل دارند، یا بحث دلالی که دلالت ندان بر موضوع تحریف قرآن، که همین روایتی که گفتند هم ان شاءالله جواب خواهیم داد. ولی قبلش بیایم ببینیم، خب در کنار محدثینی که بر فرض اگر قبول کنیم بر فرض اینکه ایشون قائل به تحریف بودند، که بیانگر نظر و رأی و اعتقاد همه شیعه هم نیست، علمای شیعه از قرن 3، 4، 5 تا به امروز خب زیاد بودن علمای شیعه، همه علمای شیعه هم تصریح کردن، از شیخ صدو، شیخ طوسی، شیخ مفید، دیگران، که ما اعتقاد داریم که قرآنی که بر پیامبر نازل شد همین قرآنی که دم دست هست، هیچ گونه تغییری نکرده. خب کسی بیاد این همه نظر علمای شیعه بذاره کنار و بیاد یک نظر رو علم کنه، بزرگ کنه، خب نشانگر این که این آقا غرض داره و نمیخواد بحث علمی باشه. خب ما در مقام میگیم خب از علمای شما هم بیایم نگاه کنیم، آیا از علمای شما هستند کسانی که قائل به تحریف یا نیستند؟ از بین علمای شیعه من خصوصا اینکه این آقا وهابی هست، میام از علمای خود، از علمایی که خود وهابیت هم قبول دارند،
متمایل به اعتقادات اینان،
نه فقط متمایل بلکه امام وهابیت.
خب دیگه پس میخواید بزنید رأس
و احسن رأس اون هرم که همون ابن تیمیه.
بسیار خوب.
ابن تیمیه در منهاج السنه تصریح میکند که قرآن تحریف شده است. این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه هست، دقت کنید، منهاج السنه ابن تیمیه تحقیق دکتر محمد ارشاد سالم جزء اول، در ابتدای این کتاب که رد بر علامه حلی هست، میاد میگه که آقا شیعه با یهود هیچ فرقی نمیکنند. مثلا میگه والیهود حرف التورات و کذالک الرافضه حرف القرآن، میگه یهود تورات رو تحریف کردند، میگه همچنان شیعیان رافضیان قرآن را تحریف کردند. خب یک سوال، اگر شیعه تحریف کردند پس قرآن قابل تحریف هست یا نیست که تحریف کردند؟ اگر قرآن قابل تحریف نیست پس نه شیعه و نه غیر شیعه توان تحریف قرآن نباید داشته باشن. خب وقتی که شیعه تحریف کرد، پس این که قرآن کریم قابل تحریف هست بلکه تحریف شد. حالا کیا اومدن تحریف کردند؟ ابن تیمیه میندازه گردن شیعیان، میگه شیعه تحریف کردند. پس به اعتقاد ابن تیمیه این که حالا کنار جدای از این که چه کسانی قرآن را تحریف کردند، ولی در اصل این که قرآن تحریف شده است، این اعتقاد ابن تیمیه است. قرآن تحریف شده است، این اعتقاد ابن تیمیه است. خب بیاد این وهابی هم نسبت به این اعتقاد ابن تیمیه صحبت کنه و بیاد دفاع کنه که چرا ابن تیمیه قائل به تحریف قرآن است. یه مطلب، یک از علمای اهل سنتی هم که یا از اونایی که وهابیت بسیار زیاد بهشون هم ارادت دارند و قبول دارند و از معاصرین هم هستند، در کتاب فیض الباری علی صحیح البخاری یک شرحی بر صحیح بخاری فیض الباری و مؤلف این کتاب هم اسم مؤلف امام العصر الشيخ محمد انور الكشميري ثم الديوبندي متوفای قرن 14 معاصر. خب در این کتاب در جزء 4 این کتاب یک روایتی رو در صفحه 97 میاره از صحیح بخاری، روایت از ابن عباس هست که ای مسلمانان شما چرا اومدید دینتون را از یهود و نصارا میگیرید؟ بیا دینتون از قرآن بگیرید. یهود و نصارا مگه دینشون از شما هم میگیرن که شما رفتید سراغ یهود و نصارا که دینتون از اونها بگیرید؟ بعد میگه که اونها کتابشون تحریف شده است ولی کتاب شما قابل تحریف نیست. وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بايديهم الكتاب. خداوند هم به شما خبر داد که اهل کتاب کتاب‌هایشون را تحریف کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن. خب بعد از این روایت شارح این کتاب آقای کشمیری دیوبندی در صفحه 98 این کتاب یا توضیح میده، میگه بدان و علم ان فی التحریفی ثلاثه مذاهب، سه دیدگاه در رابطه با تحریف قرآن وجود دارد. ذهب جماعه الى ان تحریف الكتب السماوی قد وقع بكل نحو فی اللفظ المعنى، در کتاب‌های گذشتگان، دین‌های گذشته تحریف هم لفظی و هم معنوی صورت گرفت. و هو الذي مال إليه ابن حزم همین رأی داره. و ذهب جماعة إلى أن التحريف قليل، و خیلی از علما قائلند که چرا تحریف واقع شد ولی این تحریف خیلی کمه. تحریف لفظی در کتاب‌های گذشتگان، کتاب‌های آسمانی خیلی کمه. میگه ابن تیمی هم همین نظر رو داره، در کتاب‌های آسمانی گذشتگان تحریفش خیلی کمه. و ذهب جماعه الى انکار التحریف اللفظی رسن، و از بعضی ها گفتن اساساً تحریف لفظی صورت نگرفته در کتاب‌های گذشتگان، کتاب‌های آسمانی، فقط تحریف معنوی بوده. قلتو ولی من میگویم یلزم على هذا المذهب ان يكون القرآن ايضا محرفا، میگه بر اساس این نظر باید قرآن هم محرف باشه، تحریف شده باشه. فإن التحریف المعنوی غیر قلیل فيه ايضا، تحریف معنوی هم در قرآن کم نیست. میگه هم کم نیست، یعنی قبول داره که تحریف لفظی است. بعد میگه والذی تحقق عندي، و نظر تحقیقی من این است که ان التحریف فيه لفظی ايضا، در قرآن تحریف لفظی هم صورت گرفته. بسیار واضح و صریح اعتقادش رو میگه. اما انه عن عمد منهم لمغلطتون، اما انه عن عمد منهم لمغلطتون، اما اینکه با عمد و قصد و قرض اومدند افرادی دست به قرآن بردند و تحریف کردند، تحریف لفظی، میگه نه این نیست، از قصد و قرض نبوده، یک تحریف صورت گرفت در قرآن، او قصدی نبوده، ولی در نتیجه اینشون قائلند به تحریف. اینشون هم از علمای اهل سنت هستند. آیا این وهابی میاد ایشون هم تکفیر میکنه و بیاد اینو علم کنه؟ نه، نسبت به این مسائل هیچ گونه صحبتی نمیکنند. این نسبت به افرادی که خب زیاد هستند، الان در حد نمونه من آوردم، آنهایی که قائل به تحریف قرآن هستند زیاد هستند. اما از صحابه که بگیریم، از صحابه تراز اولشان تا آخر، از عایشه و
سوره
از عمر و از جای خیلی هاشون این اعتقاد داشتن که قرآن تحریف شده هست.
تو تا سوره بود ما ندیدیم و فلان،
اصلا تو یا سوره ای که بزغال خورده بود، میگه عایشه میگه ما مشغول دفن و کفن پیامبر بودیم، یهویی چند تا از برگای قرآن رو که کنار گذاشته بود بزغال اومد و اونا رو خورد. آره در صحیح بخاری هست و در کتاب‌های دیگه هم هست و اینا رفتن. در کتاب‌های دیگه شون هم هست که اساساً در بعضی سوره‌های قرآن آنقدر ازشون تحریف شده، کم شده آیات، که در واقع بیشتر از 73 آیه نبودن، بل در حالی که اینها از سوره بقره هم بیشتر بودن. مثلا در کتاب الاحادیث المختاره المستخرج من الاحادیث المختاره ضیاءالدین حنبلی جزء سوم، در این کتاب صفحه 370 حدیث شماره 1164 سندش هم صحیح، اسناده دقت کنید اسناده صحیح. عن زر بن حبیش قال سألت ابی بن کعب عن آیه الرجم، در مورد آیه رجم از ابی بن کعب سوال کردم. کجاست این آیه؟ در قرآن نیست فعلا، در قرآن فعلا این آیه وجود ندارد. ابی بن کعب در مقام جواب از من سوال کرد، فقال کم تعدون سوره الاحزاب، سوره احزاب چند آیه است فعلا پیش شما؟ قلت ثلاثا او اربعا و سبعین الآیه، 34 یا 73 یا 74 آیه بیشتر نیست. فقال ان كانت لتقارب سوره البقره او اطول، اندازه تقارب یعنی نزدیک سوره بقره بود در تعداد آیات، او اطول یا بیشتر از سوره بقره. سوره بقره 285 آیه است، یعنی از سوره احزاب 285 منهای 73 نزدیک 210 آیه تقریبا کم شده، نزدیک 200 چند آیه کم شده از قرآن کریم.
یعنی اگه متوسط حساب کنیم یعنی انگار مثلا نزدیک به دو جزء قرآن،
دو جزء قرآن هستند، آیه کم شده از قرآن کریم،
چون خود سوره بقره نزدیک به سه جزء هست،
سه جزء هست، نزدیک دو جزء از قرآن کم شده. این نیست. و ان فی حال الآیه الرجمه، در همون مقداری که نیست، رفته کجا رفته، حالا چه وقتی تحریف شد چه وقتی کم شد، به عهده خود آقایون وهابیت، وهابیه که باید بیان جواب بدن.
داریم از منابع اهل سنت آره. اینو نقل،
این روایت کافی نیست، این روایت صحیح سنده. خب ایشون که میگه که میگوید در کافی هست 17000 آیه، خب یه بخشش همینه. خب بیا شما جواب بدید، یک بخشش این که ابی بن کعب میگه 200 آیه کم شده از قرآن کریم، و ان فی الآیه الرج، آیه رج در قرآن در همون مقداری که از سوره احزاب کم شده هست. الشیخ و شیخت فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم، ظاهرش شکل ظاهره خیلی از آیات قرآنی هست و میگه این از قرآن کم شد، در قرآن بوده و این اعتقاد خیلی از صحابه بوده که این آیه در قرآن هست، بوده در قرآن، که بعدها این آیه حالا کجا رفت، این آیه باید جواب بدن. هرچند که ما اعتقاد داریم، اعتقاد ما بر این که این روایات، همه این روایات دروغ هستند، صحت ندارند، قبول هم نداریم، و میگوییم سوره احزاب همون سوره احزابی که بر پیامبر نازل شد، همین سوره احزابی که در قرآن هست بدون کم و کاستی، هیچ فرقی نکرده، ولی شما بیایید جواب بدید. و اعتقاد ما حالا نسبت به همون روایتی که اون آقا آوردن که در کافی دارید 17000 آیه قرآن در کتاب کافی، من جلد صفحه رو نشون بدم، الکافی فقه الاسلام جلد چهارم، چاپ قسم احیاء التراث، چاپ جدید هست. این روایت در صفحه 674 هست، 674. در چاپ قدیم کافی، چاپ رسمی، جلد دو صفحه 634 روایت همینه. عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان القران الذي نزل به جبرائيل الى محمد صلى الله عليه واله وسلم، قراني که جبرائيل آن را بر پیامبر صلى الله عليه واله نازل کرد، 7000 آیه، 7000 آیه، 7000 آیه است، 7000. خب مقصود امام صادق علیه السلام در این حدیث از 7000 آیه چی هست؟ آیا همین تفسیری که وهابیت میکنن میگن پس 7000 با اینکه قرآن فعلی 6000 بله کم شده از این پس قرآن کم شده؟ نه این نیست، این نیست، این تو این توجیه داره و جواب داره. من قبل از اینکه جواب بدم چند تا سوال نقضی میکنم. ببینید الان در قرآنی که دم دست هست، مثلا سوره بقره، این سوره بقره است در قرآن فعلی که معمولا خب همه مسلمانان میخونن، در ماه رمضان هم ختم میکنه. این سوره بقره است، آخر سوره بقره جزء سوم که هست، آخرین آیه از سوره بقره، آمن الرسول و بعد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، شمارگان این آیه 286 هست. دقت کنید، آخرین آیه از سوره بقره شمارش هست 286. خب این در قرآنی است که خب معمولا چاپ عثمان طه هست، از عربستان هم میاد. این هم یک قرآن دیگه هم هست، سوره بقره جزء سوم قرآن، آیه لا یکلف الله آخرین آیه است 285، یک آیه کم شد. دقت کنید، یک آیه کم شد. خب این دو قرآن هم چاپ کجا هستند؟
عربستان.
دقت کنید، قرآن اول که ما نشان دادیم، این قرآن اول 286 آیه چاپ عربستان هست،
مثلا مال خود در واقع از نسل فهد هم.
بله بله. دقت کنید، تشرف به امام طباخ خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزيز، دقت کنید مال عربستان هست، مصحف المدینه النبویه، این هم اولین آیه سوره از قرآن سوره فاتحه است، چاپ عربستان. این قرآن دوم هم ببینید، این قرآن دوم هست، این هم چاپ کجاست؟ ملک عبدالله بن عبدالله مملکت آل سعود. بات کنید، خب مصحف المدینه النبویه،
حالا اونایی که حج مشرف شدن تا چند سال میدادن این قرآن ها رو برن الان نگاه کنن.
بله بله،
از گنجه‌هاش.
حالا سوره اول سوره الفاتحه، اولین فرقی که میانه این قرآن با اون قرآن اینجا ظاهر هست، همین سوره است. اول اینکه بسم الله الرحمن الرحیم بدون شماره است،
پس یعنی جزء سوره است. یا حالا
اینجا بدون جزئیات، جزء سوره نیست، دقت کنید، بدون شماره است.
بدون شماره،
اولین آیهش الحمدلله رب العالمین هست.
خب
بعد فرق دیگه، صراط الذین انعمت علیهم شد آیه ششم، غیر المغضوب علیهم الضالین آیه هفتم. در حالی که اون قرآن چی بود؟ دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم آیه جدا،
یک آیه است،
صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم الضالین، همش یک آیه شده.
این تو مملکت سعودی داره،
این در عربستان. خب فرق این قرآن با اون قرآن چی هست؟ خب واضحه، این قرآن به روایت حفص عن عاصمه.
بله،
این قرآن به روایت حفص عن عاصمه، اما این قرآن به روایت، دقت کنید، بله،
نافع، بند
ورش عن نافع، روایت ورش عن نافع، چه فرقی هست؟ من نگاه کردم خیلی از سوره قرآن همینطور فرق است. مثلا در چاپ حفص عن عاصم، سوره ابراهیم علیه السلام در اینجا 52 آیه است، 52 آیه، ولی در قرآن ورش 54 آیه،
دو تا اضافه شد.
در قرآن، در سوره بقره، قرآن حفص عن عاصم 286 آیه، ولی در قرآن ورش 285 آیه. در سوره طه حفص عن عاصم 135 آیه، ولی در ورش 134 آیه،
کم شد. بله،
و همینطور الی آخر. در یکی از فرقهای دیگه هم عرض کنم، ببینید این هم جالب هست، حالا هرچند که اون سوره زیاد به بحث ما ارتباط ندارد، ولی جالب هست براتون. شاید دقت کنید در قرآن فعلی روایت 7 عن عاصم در سوره صافات آیه 130، سلامون علا الیاسین، سلامون علا الیاسین، ولی در قرآن ورش همین آیه سلامون علا الیاسین. ببینید فرقایی که هست. خب خیلی فرق بین الیاسین و بین الیاسین. چی میخوام بیام با این فرقهای آیاتی که شمارگان آیات هی کم و زیاد میشه بین؟ طبیعیه که آیات همون آیاته، فرقی نکردن، فقط شمارش آیات فرق کرد. به این معناست که در زمان بعد از صحابه، نه در زمان پیامبر و نه در زمان خود صحابه و شاید هم نه در زمان تابعین، شاید بعد از تابعین و ایام تابعین بوده، شمارش آیات و شمارگذاری آیات شروع شد. قبل از تابعین آیات شمارگذاری نشده بود. اساساً پیامبر صلی الله علیه و آله بجز چند سوره هیچ سوره شمارگذاری نکرد، آیاتشون شمارگذاری نکردن. یک سوره کامل نازل میشد بعضی سوره ها، یا سوره های نازل میشد و پیامبر صلی الله علیه و آله یک جایی توقف میکردند، میخواندند این مثلا این آیه رو، یه جای توقف میکردند، بعد از مثلا یک بار دوم همین سوره میخوندن جای دیگه توقف میکردند. صحابه برداشت میکردند که انتهای این آیه باید توقف کرد همین جاست، پس اینجا رو آخر آیه شمردند. بله. یک صحابه دیگه اینو از پیامبر شنید، دید پیامبر جای دیگه توقف کرد، پس این آیه طولانی تر شد یا کوتاه‌تر شد. تا زمان صحابش آیات بیشتر سورهای قرآن آیاتشون شمارش نشده بود، شمارگذاری هم نشده بود. در زمان تابعین شمارگذاری شد آیات. شمارگذاری در زمان تابعین بر اساس اجتهاد علما و قرآن بود. خودشون اجتهاد میکردن، مثلا آیات قرآن میخوند میگفت پس این باید این مقدار باید 3 آیه بشه، مثلا اینجا میشه ساکت شد در توقف کرد
یا صح و سکوت
علیه، اینجا 1، اینجا 2، اینجا 3. بعضی گفتن نه این باید همش 1 باشه، آیه بسیط در سوره بقره 1 صفحه کامله.
بله.
ولی بعضی اومدن این 3-4 آیهش کردند. آیت الکرسی 1 است ولی در قرآن فعلی ما بینیم آیت الکرسی 3 است و همینطور. این برمیگرده به اجتهاد علما، اینو تصریح هم کردند، اجتهاد علما و قرآن، خود این قاری قرآن، قرآن که عالم هم بودند، به اجتهاد و تشخیص خودش میبینی که اینجا باید آیه تموم بشه، دوباره آیه بعدی شروع میشه. خب امام صادق علیه الصلاة والسلام وقتی که میفرمایند قرآن 7000 یا 17000 یا هر مقداری که میخواد باشد، نگاهشون و توجهشون بر چه اساس؟ بر همون شمارگانی که دیگران برای قرآن گذاشتند یا خود امام صادق یک شمارش خاصی برای آیات قرآن دارند؟ مثلا بر فرض یک آیه که الان یک آیه هست، امام میبینه که این 3 پیام داره، این 3 پیام هر پیامی 1 است. مثلا سوره آیت الکرسی چندین پیام داره؟ 3 است، ولی میشود این را 10 کرد، هر مقدار 1 است. پس شمارگان آیات قرآن کریم در بین تابعین اجتهادی بود، توقیفی نبود از پیامبر باشه که باید این مقدار باشه. فقط سوره حمد داریم، مثلا سوره حمد 7 در قرآن هم ذکر شده، 7 است. به خاطر همین در بعضی جاها سوره بسم الله الرحمن الرحیم رو جزی از سوره حمد میدارن، بعضی جاها دیدیم تازه جزی از سوره نمیدونند، مثل در روایت ورش بسم الله الرحمن الرحیم رو از سوره حمد نمیدونند.
پس اگر اونجا شماره هم نذاشته منظورش اینه که اصلا جزء آیه نیست،
جزء آیه نیست. و همینطور پس این شمارگان قرآن که این وقتی به تحریف ندارد، بلکه نگاه این روایات بر اساس شمارش پیام‌های قرآنی است که این آیه فعلی که یک آیه خوانده میشه در اون زمان، مثلا امام صادق اینو 3 میدونسته، باید تقطیع میشد بر اساس پیامی که داره یا جایی که میشه توقف کرد. پس این ارتباط با تحریف نداره که این آیه میاد میگه که قابل ببینید قرآن کریم مثلا اینطور تعریف شده. یک مطلب. مطلب دوم که جواب میدن علمای ما، میگویند که اولا این مقدار از آیاتی که امام فرمودن مثلا 17,000 یا 7,000 آیه، این در واقع بس آیات نازله نیست، این برمیگرده به آیات قرآن و بیانات قرآن کریم. ما یک این که بحثم خیلی مهمی هست که در باب علوم قرآنی باید بحث بشه، این که ما یک در قرآن کریم آیه داریم و یک بیان الله داریم که این هم در سوره القيام سوره قیامت آیه 18 و 19 اومده، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. قرآن یک قرائت دار، آیاتی نازل می شود و یک بیانی دارد، این بیان هم از خداوند. در روایت ما اومده که خداوند بیشتر آیات و سورهایی که نازل میکرد در کنار آیات بیان و توضیحاتی هم در کنارش نازل میکرد بر پیامبر. بعدن اومدن در وقت جمع قرآن این بیانات رو جدا کردند، این بیانات قرآن نیستند، توضیحات قرآنی هستند، اینها رو جدا کردند.
مثلا میگم مصحف فلان مصحف فلان،
این هم تقریبا همین. ببینید مثلا من یک روایت براتون بیارم، چند تا روایت هست در کتاب الاکمال فی رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف فی الاسماء والکنا والانساب الامیر الحافظ ابن ماکولا جزء هفتم، دقت کنید. خب دار کتاب الاسلامی در صفحه 67 این کتاب دیگه، وفصل بن القاسم روا عن سفیان عن زبید عن مره عن عبد الله انه كان يقرا عن عبد الله، عبد الله ابن ابی و عبد الله ابن عباس، حالا كان يقرا همیشه این آیه رو اینطور میخواند، و کف الله المؤمنین القتال بعلی، آیه اینطور میخوند در نماز، هم اینطور میخوند مثلا کف الله المؤمنین، در قرآن فعلی بعلی ندارد، خداوند مؤمنین رو کفایت کرد از جنگیدن به واسطه علی ابن ابی طالب است. اشاره به روز احزاب هست، از روی خندق. خب در قرآن فعلی به علی ندارد. خب آیا به علی در قرآن بوده یا نبوده؟ قطعا در قرآن نیست. این به علی بیانی است که خداوند در کنار آیه نازل کرده. بله بفرمایید.
بله دوستان اشاره می‌کنم یک تماس تلفنی داریم، حالا هم ان شاءالله استراحتی برای شما هم باشه لحظات بعد از افطار، به هر حال استاد هم لیوان آبی هم برسونم به استاد. دوستانی که باز پخش رو میبینن، ما حدود یکی دو ساعتی از افطار گذشته. خب آقا جواد از اصفهان پشت خط هستن، سلام عرض میکنم خدمت ایشان و منتظری مطلبشون رو بیان کنن.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای هیدر بزرگوار و حاج آقا هاشمی عزیز.
علیکم السلام.
سلام آقای جواد آقا.
من اول اینکه از شبکه شما تشکر میکنم که مشت محکمی میزنه به این شبکه های داعش وهابی سعودی و سلفی که جالبه ماشیعیان ها به تکفیری بودن متهم میکنن، در صورتی که در طول تاریخ هیچ شیعه ای اهل سنت را تکفیر نکرده و این ها 24 ساعت شیعه را دارن تکفیر میکنن.
بله
من یه سوال داشتم از حاج هاشمی بزرگوار عزیز که آیا گفتن یا علی یا حسین و بگیم یا علی تا حاجت منو بده، یا حسین تا حاجت منو بده، این شعر که مستقیم بگیم یا علی تا حاجت منو بده، ممنون میشم جواب منو بدید.
انشالله جواب میدید. خواهش میکنم،
تشکر میکنم، خیلی ممنون.
سلامت باشید، با شما خدافظی میکنیم. حالا اگر بشه که جناب استاد همینجا پاسخو بدید، یه میان برنامه ببینیم برگردیم بحث شما رو.
بله بله، این هیچ گونه اشکالی ندارد، انسان حاجتش رو چه این که از خدا به صورت مستقیم طلب کند یا اینکه از واسطه بخواد از خداوند. اهل بیت علیهم السلام پیامبران واسطه هستند و خواستن حاجت از اهل بیت هیچ اشکالی ندارد، بلکه خداوند هم دوست دارد اگر حاجتی داشته باشیم به مقربان درگاهش مراجعه کنیم و از آنها بخواهیم که از خداوند برای ما بخوانند. پس چه اینکه من به صورت مستقیم حاجتم رو از امام رضا بخوام و یا اینکه خداوند رو قسم بدم به منزلت امام رضا هم هیچ فرقی نمیکنه و این شرک نیست و این توحید است، مادامی که ما اعتقاد داریم که در اصل و در ذات خود خداوند است که حاجت ها رو میده و امام رضا واسطه است. اگه این اعتقاد باشه هیچ اشکالی نداره.
در واقع همونی که ما در تشهد میگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله.
بله.
یعنی هم عبد خداست و هم رسول خداست در عین حالی که اعتقاد داریم او پیامبر بزرگ الهی هست و ما
ولذا ما میبینیم در زمان در خود قرآن کریم یک سری حاجت‌هایی از پیامبران خواستند و یک سری حاجت‌هایی خود پیامبران خواستند، از افراد معمولی از پیامبران خواستند، پیامبران از افراد معمولی و افراد غیر پیامبر مثل خودشون خواستند و هیچ گونه شرکی هم نبوده. حاجت‌های بسیار بسیار که فقط به تعریف آقایون وهابی فقط خدا میتونه اینها رو برآورده کنه. اینطور حاجت‌هایی مثلا دفع بلاهای طبیعی و یا کارهایی که معمولا ما نمیتونیم انجام بدیم، اینطور کارهایی رو از پیامبری خواستن یا پیامبری از غیر خودش هم خواسته، از غیر پیامبر خواسته و اینها شرک نیست. و در قرآن ان شاءالله سر فرصت این آیات رو هم انشاءالله میخونیم.
خب اتاق فهمون در خدمتون هستیم و یه میان برنامه ببینیم و یه به قول من تجدید قوا کنیم. انشاءالله در خدمتون هستیم. علی
حب علي مثل البدر يذهب سمعنا، والله يستاهل علي رافع لوانا. هلي ما تنسى حبك يا علي، هلي تج على جرحك ينولي، هلي حزنا ويلك يا المفخرة علي. هم چو بهشت نام تو هر مؤمنی در دل نوشت، خاک عالم به فدای خاک پایت، ای علی ما به فدای ذوالفقار. علی رحمت کل عالمی، علی تاج فخر هر سری، علی عشق تو در هر دنی، علی مكه وعد الحسين يبغى معاموني، وحق طيبة أهلنا ما يكرون، ما نعوفك يا علي رغم يعادون، خلها تسمعنا العواهد وليلومون. شهيب يا حدر بكل ملحمة، شهيب يا عليك يا حمل حمى، شهيب يا
المغبت تحت الثرى علي علي
سپاسگزاریم از اتاق فرمان که با میان برنامه‌های زیبا دل ما رو روشن می‌کنند. یا امیرالمؤمنین السلام علیک و علی اولادک الطاهرین. ان شاء الله که خداوند متعال با رفع این بلیه کرونا ما رو به عتبات عالیات برساند و ان شاء الله زائر با معرفت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم، از ایشان اجازه بگیریم و به زیارت فرزندان بزرگوارشون در کربلای معلا و در کاظمین و سامرا انشاءالله مشرف بشیم. آمین یا رب العالمین. انشاءالله یه روزی بین الحرمین همدیگر ببینیم، بگیم که فلانی یادت هست در چنان شبی در ماه مبارک رمضان دعا کردیم، الحمدلله مستجاب شد. آمین. خب دوستان ما اتفاق نظر دارند که باید حضور بینندگان عزیز رو ما در برنامه داشته باشیم، لذا من درخواستم استاد اگه اجازه بدید ما بحثمون رو یه جایی فعلا به قول ما توقف کوتاه داشته باشیم، بریم به سراغ بینندگانی که پشت خط هستن. آقای سید صادق از افغانستان، البته به صورت تماس واتساپی در خدمت ایشون هستیم. آقای سید صادق سلام.
آقای عدلی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتیم، بفرمایید سوالتون رو.
و نماز شما قبول.
از شما همچنین ان شاء الله
سلام. همچنین متقابلا قبول باشه.
از حاجی آقا می‌خواستم یک سوال کنم، یک کتاب هست از حاجی آقای بزرگوار مکارم شیرازی، آیات و ولایات در قرآن.
بله.
همچنین شما دارین مثلا که سورات سوره محکم قرآن یا متشابه ماده رقم سوره داریم اگر اشتباه نکرده باشم، یه تو کدام کتاب یا آدرس داریم که همچون مثال اگر که سوره متشابه ذکر شده باشه در مقابلش سوره محکم شده ما بتانیم و در مقابل وهابیون مصطلح بسازیم و جواب دندان شکن بدیم.
در واقع کتابی که جامع محکم و متشابه آیات قرآن کریم باشه، کتابی رو معرفی کنن در واقع.
تشکر.
در خدمتیم.
بله. در رابطه محکم و متشابه، آیات محکم و متشابه بحث‌های خیلی مفصلی شده از تقریبا همه کتاب‌های تفسیری، چه شیعه چه سنی بحث کردن، علمایش هم بحث کردن، کتاب‌های مستقلی هم نوشتن. شریف رضی در یک کتاب مفصلی هم دارند، علمای هم نوشتن. علامه طباطبایی در المیزان یک بحث مفصلی دارند، آیت الله خویی در کتاب بیانشون هم بحث دارند و دیگر مراجع و علما و مفسرین شیعه بحث های مفصلی در رابطه با مفهوم محکم و متشابه دارند. از معاصرین، از علما معاصر شیعه هم بحث هایی دارند، حالا چه به صورت کتاب مستقل و یا چه به صورت در لابلای بحث های تفسیری هم این موضوع رو بررسی کردند. و میتونید مراجعه کنید، شاید در الان در اینترنت هم بزنید هم میاد، هم بحث آیت الله خویی، بحث علامه طباطبایی، علامه بلاغی و دیگران بحث هایی دارن در باب محکم و متشابه.
بله.
که خب البته خیلی هم اختلاف نظر در این هست، در حقیقت محکم چی هست، حقیقت متشابه چی هست، آیا محکم بودن و متشابه بودن آیات قرآن ذاتی اون آیات هست یا عرضی اون. بعضی علما قائلن به این که تشابه و احکام این آیات در واقع عرضی هست، ذاتی نیست و نسبی است و ممکن است آیات متشابه به محکم تبدیل بشن و آیات محکم به متشابه تبدیل بشن، نسبی هستند. و بعضی از علما قائلن که نه، احکام و تشابه آیات ذات اون آیات هست، یعنی خداوند از روز اول که قرآن را نازل کرد همان وقت آیات محکم را محکم نازل کرد و متشابه را متشابه، و اینها قابلیت این که از طبیعت خودشان خارج بشن و تبدیل بشن به صفت دیگری ندارند. این هم خب بحث مفصلی است که در جای خود باید بحث بشه.
خب بسیار خب، اشاره میکنند که آسعید از تهران هم پشت خط هستند. اگه همچنان پشت خط هستید آسعید، خدمت سلام عرض میکنم. آقای سعید از تهران، خب اتاق فرمان به من بگن که اگر تماس قطع شده بحثم رو آغاز میکنیم. بله خب انشالله پس دیگه در لابلای بس جایی که یسه خود سکوت بود انشالله ورود ایشون باشه، در خدمت هستیم.
بله به حضورتون عرضم که بیان کردیم که خداوند وقتی یک آیه رو نازل می کند در کنار اون آیه بیانی هم نازل می کند، آیه و بیان اون، و این در آیات قرآن زیاد هست، در روایات اهل سنت هم زیاد هست. مثلا در کتاب الدر المنثور فی التفسیر المأثور سیوطی عالم بزرگ اهل سنت که معروف هست، تفسیر الدر المنثور، در جزء ششم از این تفسیر جلد ششم چاپ دار الفکر در صفحه 590 این کتاب در سوره تفسیر سوره احزاب شما میارند که و اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردوه و ابن عساکر عن ابن مسعود. این سه تا عالم بزرگ اهل سنت، ابن ابی حاتم که مفسر معروف هستن، ابن مردوه و ابن عساکر، از ابن مسعود روایت کردن که در اون روایت عن عبدالله ابن مسعود منظور هست، انه کان یقرا هذا الحرف وكفى بالله وكفى الله المؤمنين القتال بعلي ابن ابي طالب عليه السلام. این طور آیه رو میخوند. خب آیا واقعا آیه این طور نازل شده بود؟ میگیم نه، این به علی ابن ابی طالب در واقع بیانی است که خداوند در کنار این آیه نازل شد، که این بعدها این بیانات خداوند رو با از قرآن جدا کردند. شیخ صدوق میفرمایند که ما وقتی که در روایت وقتی که میفرماید 17,000 آیه هست، مقصود قرآن به اضافه اون مقدار از بیاناتی که خداوند نازل کرده. ببینید این در کتاب اعتقادات فی دین الامامیه شیخ صدوق در صفحه 84، بل نقول انه قد نزل الوحی الذي ليس بقرآن ما لو جمع الى القرآن لكان مبلغ مقدار 7,000 آیه. اون مقدار از وحی که از طرف خداوند، این وحی چه احادیث قدسی هستند و چه در واقع بیانات خداوند در کنار قرآن اگر جمع بشوند می شود 17,000 آیه. میگه مقصود امام صادق همینه، احادیث قدسیه که از طرف خداوند هستند به اضافه بیانات خداوند در کنار قرآن که در مجموع می شوند 17,000 آیه. خب این شیخ صدوق، اگر هم شیخ صدوق قائل به تحریف قرآن بود راحت میگفت که بله 17,000 آیه بود و اون مقدار که نیست تحریف شده و از بین رفته. نه، شیخ صدوق ملتزم نمیشوند و میگن تفسیر این روایت اینطوری هست.
بله.
خب وقتی که شما میاد میبینید مثلا علمای خودتان اهل سنت و قراء اختلاف نظر دارن در شمارش آیات قرآن کریم و میگوی و خودتون هم میگید بخاطر اجتهاد شخصی خودشون هست، خب به امام صادق هم حق بدید که امام صادق علیه السلام بفهمی فرمایند که قرآن کریم در یک نگاهی اگر آیاتش را بخواییم تقطیع کنیم و آیه آیه بچینیم می شود 17,000 به یک اعتباری، به یک اعتبار همین تعدادی که هست و به اعتبار دیگه می شود 17,000 یا 7,000. پس این هیچ گونه اشاره به بحث تحریف نداره.
بله اینجا هم حالا یه بحث در واقع تاریخی هم باید کرد. حالا استاد دو در واقع اقتضای وقت برنامه ورود نکردن، اهالی در واقع قرآن پژوهی، اونایی که علوم قرآنی خوندن همه میدونن که تو بحث جمع قرآن، بحث این که فلانی برداشت قرآنای دیگر را آتش زد گفت این کتابی که الان هست، خب ما چرا اعتقادمون این هست، چرا شیعه اعتقادش این هستش که اگر مسیر ولایت درست طی میشد وضعیت جور دیگری بود و نه اینکه مثلا این قرآن کم و زیاد می شد. نه، قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این رو ما کاملا بهش اعتقاد داریم. اما بحث تبیین قرآنه، بحث تبیین قرآن که حالا اگر اهلش باشن، من عرض کردم همون ابتدای برنامه که این یه چیزیه که با شبه افکنی این آقای وهابی خدشه ای باره، یه بحث علمایی به قول ما خریت فن میخواد. میبینیم امثال علامه طباطبایی ها و علامه خویی ها آمدن تو این اظهار نظر، حالا یه گوینده ای بیاد این حرفو بزنه. همه ببینید، حالا من که اینجا نشستم ببخشید سوادی ندارم، اما بنده کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث هم. همه عزیزانی که تو این حوزه درس خواندن میدونن که اینجا معرکت الآرا است. حالا من بیام از توی یه کتاب یه روایتی رو نقل بکنم که انه مثلا یک مثلا شاخ غولی رو شکستم و مثلا یک چیزی رو به رخ، حتی دانشپژوهان اهل سنت هم خواهند خندید به همچین انسانی که میاد اینجور چیزی رو تو رسانه علم میکنه. که انه مثلا یه اختلاف در واقع مباحثاتی رو من به عنوان یک خدشه به یک آیین به یک مذهب مطرح بکنم. بگذاریم از این قصه. آسایی در تهران میگن وضع شده. آسایی سلام.
آقا سلام علیکم.
حال شما خوبه ان شاء الله.
شبتون بخیر جناب حیدری عزیز.
سلامت باشید.
سلام علیکم و رحمت.
شبتون بخیر ان شاء الله.
همچنین شب شما بخیر.
بدون ما توی 10 دقیقه پیش از اینجا بارندگی و رعد و برق بود، چی نمیگیره. من 10 دقیقه توفیق داشتم دیدم برنامه رو، در مورد تحریف بود. ولی من یه مطلبی در مورد این صحبتی که دوست عزیزمون از افغانستان کرده بود، من اگه اجازه بدین در مورد لپتاپ و الیکال وسیله میخوام بپرسم. متاسفم.
بفهمید. در حوزه محکم متشابه، اما این آیه رو میخواید؟
نه محکم متشابه نیست. البته که خب بله،
اون آقا جواد فکر کنم از اسفان.
آقا جواد از اسفان. بله بفهم.
عرض به خدمت شما، ببینید جناب علی، یعنی کلن شیعه امامیه معتقده که یا ابتغوا الیه الوسیله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه وسیله. درسته؟ این الیه به سوی وسیله است یا به سوی الله؟ استاد هاشمی
و ابتغوا الیه، اتقوا الله.
بله.
و ابتغوا الیه یعنی همون خداوند دیگه.
خب به سوی خداوند وسیله بجوییم. درسته؟
بله.
شما که الان فرمودی که از امام رضا حاجت بخوای، شما وقتگو الال وسیله داری انجام میدی که بزرگوار.
نه چطور شما این آیه تفسیر میکنید؟
این من تفسیر نمیکنم، من ترجمهش اینه.
جالبه فرمید. حالا بیشتر توضیح بدید.
ببینید وقتگو الیه الوسیله، الیه یعنی به سوی خدا وسیله بجویید. جناب علی
یعنی برای رسیدن به خدا، به سمت خداوند دنبال وسیله باشید، وسیله جور کنید که این وسیله بین شما و خداوند باشه، شما به خداوند برساند و یا نزدیک کند.
جناب آقای هاشمی، این آیه قرآن یا ایها الذین، دوست دارم برای من به صورت یه خیلی شیوا ترجمه بفرمایید، من معنیشو متوجه نمیشم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. تا اینجاش حالا ما به بعدش کاری نداریم و جهادو فیسر این از تماشاش من کاری ندارم. تا همینجاش این معنیش چی میشه؟ ممکنه بفرمایید؟
عرض کردم و ابتغوا یعنی دنبال باشید و بگردید و بیابید برای خداوند وسیله ای را.
نه برای نیست، الیه بزرگوار. الیه یعنی
الا منشی الا در زبان عربی. برای
به سوی، به طرف، برای جهت،
همون برای، به سوی.
بله.
برای بله. و یا به سوی همون معنا رو میده.
نه ببینید، الان من میگم یا امام رضا حاجت منو بده، آیا این ال الله دارم حاجت میخوام یا ال الوسیله دارم حاجت میخوام؟
من یه سوال میکنم از شما. اون چیه؟ با همین جواب شما در قالب یک سواله.
بفهمید.
خب ببینید، وقتی که همین حجر الاسود، مسلمان میان این حجر الاسود رو تقبیل میکنند، میبوسند، خب تبرک میکنند، دست میکشن روی حجر الاسود. چرا این همه سنگهای جهان رو ول کردن اومدن به سمت حجر الاسود؟ یک سوال. دو، اگر کسی بیاد یک حجر، یک سنگی از روی زمین بردار، بیاد اونو تقبیل کنه و یک تقدیسی برای اون قائل بشه، این جایز هست یا نیست؟
نه خیر، جایز نیست.
چرا حجر اسود مسلمان که میان تقبیل کنند و دست میکشن جایز هست؟
چون که پیامبر این کارو کرده، مسلمانان. چون پیامبر این کارو کرد و خود مسلمانان هم
پس
گفتن.
پس
یه لحظه اجازه بدین استاد.
فقط همین.
یه لحظه.
این که مسلمانان میان به حجر اسود تقدیس قائل میشن به خاطر اون پشتوانه قداستی که خداوند بهش داد. یعنی خدا بهش داد پس اعتقاد دارن که خدایی هست، آخرتی هست، پیامبری هست، تا نوبت رسید به حجر الاسود. اون شیعی که میاد پیش امام رضا حاجت، حاجتش رو از امام رضا میخواد، یک پشتوانه داره پشت این قضیه، اینکه خدایی هست، پیامبری هست، خداوند به این امام رضا جاه و منزلتی داده که اگر کسی بیاد پیش امام رضا دست خالی بر نمیگرده.
خب
این شد ابتغا، این شد ابتغا الی وسیله، همچنان که حجر الاسود هم اعتقاد وسیله است، و ابتغا الی وسیله، وسیله یک عنوان عامی هست، یه بار حجر الاسود هست، یک بار قرآن و یک بار هم امام رضا میتونه باشه.
استاد هاشمی عزیز،
بله،
حجر الاسود وسیله نیست بزرگوار، پیامبر
چرا وسیله نیست؟ نه وسیله است،
نمات من
وسیله است، وسیله است، در روایت در خود مستدرک حاکم هم هست وسیله است، روز قیامت شهادت میده حجر الاسود. اگه قرار حجر الاسود با همین سنگ های دونه هیچ فرقی نمی کند، مگه پیامبر صلی الله علیه بیکار بودن که میومدن این حجر الاسود رو بگذارن و بیا دستور بدن مردم بیایید به این حجر الاسود تقبیر کنید یا مسح کنید؟
حالا اجازه بدید من صحبت کنم.
بفرمایید.
چون اگه تو حرف هم بپرید من از شما چیزی یاد نمیگیرم.
ببینید
پیامبر خدا این کارو کرد و وقتی هم که این کارو کرد گفتش که من میدونم تو برای من هیچ گونه نفع و ضرری نداری.
ببینید آقا سعید ببخشید، ولی این روایت بخاری و مسلم است، روایت از نظر ما این روایت قابل قبول نیست.
خب
ادامه این روایت حتی در منابع اهل سنت در کتاب مستدرک حاکم این رو عمر ابن خطاب اومد پیش حجر گفت ای حجر، ای سنگ، من میدونم شما یک سنگ معمولی هستی، نه ضرری نه سودی هیچی نداری، فقط دیدم پیامبر شما رو مسح کرد، من میام مسح میکنم. همون لحظه امیرالمومنین علیه السلام زدن روی شونه عمر، گفت نه این حجر ضرر و زیان داره، سود هم داره، اینو نگو، روز قیامت این حجر میاد شهادت میده، زبون داره، صحبت میکنه، نگاه به ظاهرش نکن که حجره، روز قیامت زبون صحبت میکنه. ببینید این دومین روایت.
حالا شما به من بفرمایید اگر قرار باشه که با استدلال جناب عالی ما قبول کنیم که این سنگ مالک نفع و ضرره، بفرمایید چه مالک نفع و ضرری؟ الان من به ایشون چه جوری میتونم توسل بجویم؟ من میخوام اینو یاد بگیرم از شما.
ببینید آقا سعید، حالا ببینید شما دارید بحث به کجا میرسونید؟
نه ببینید شما یه چیزی دارید میگید.
ببینید اول اینکه من یک سوال میکنم، اساساً شما روایت مستدرک حاکم که صحیح سند هست و روایات کتاب‌های ما که اومده اینکه حجر الاسود روز قیامت زبان دارد و صحبت میکنه و شهادت میدهد، اساساً همه چی شهادت میدن، یوم تحدث ربها بان ربک او حالا، همه چی صحبت میکنند. اصلا من یه سوال میکنم، عقلتون قبول میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله بیاد سنگی که هیچ گونه ضرر و سودی نداره بیاد ببوسه و مسح کنه و تبرک کنه؟ عقلتون قبول میکنه پیامبر پیامبر که عقل کل بودند؟
من به عنوان یه مسلمان به خودم اجازه نمیدم در امورات پیامبر کارهایی رو که انجام بده، چون من میدونم ایشون متصل به وحی بوده، هر کاری کرده رو من به عنوان یک عملی که حتما درسته من قبول میکنم، به
نه فقط درسته، ببینید حکمت هم داره،
ایشون این کارو انجام داده. اما در مورد استغاثه به غیر الله که عذر میخوام در کمال تضاد با آیات صریح قرآنه، شما الان به بیننده فرمودی تقاضا از امام رضا ایرادی نداره، من خیلی تعجب میکنم.
خب ببینید آقا سعید ببینید شما از آیه وسیله شروع کردید، وابتغوا الیه الوسیله، ما هم بیان کردیم وسیله امام رضا میتونه باشه. خب این مطلب
آخه چطور
ببینید
میتونه باشه؟
صبر کنید شما صحبتت کردید، بذار منم صحبت هم کنم. این مطلب دوم، جدای از این سوره، این آیه، آیه وابتغوا الیه الوسیله که صراحت دارد بر این که برای رسیدن به خدا، نزدیک شدن به خدا دنبال وسیله باشید. خب من اگر حاجت از خدا بخوام، شفای از خدا بخوام، اگر اعتقاد داشته باشم این دکتر شفای منو بده، این قرآن شفای منو بده، یا امام رضا شفای منو بده، این در واقع با توحید و یکتاپرستی و توجه به خداوند هیچ گونه فرقی نمی کند. این مطلب. مطلب دوم، استغاثه در قرآن کریم، شما آیاتش رو خوندید یا نه؟
بله تا حدودی.
استغاثه به غیر خداوند نسبت به کارهایی که فقط خداوند میتواند انجام دهد، استغاثه به غیر خدا. ببینید در سوره اعراف در سوره اعراف آیات 133 و 134.
من یه جمله کوچیک به عنوان جمله
من ادامه بدم، فقط آیه رو بخونم.
بفرمایید.
خداوند می‌فرماید که ما بر بنی بر آل فرعون عذاب نازل کردیم، فارسلنا علیهم الطوفان، طوفان والجراد والقمل والضفادع، از سپش و از قورباغه و از ملخ و انواع خونها و انواع عذابها بر آل فرعون ما نازل کردیم. ولما وقع علیهم الرجز، وقتی که این عذاب بر آل فرعون نازل شد، قالوا، اومدن پیش حضرت موسی، کیا؟ آل فرعون. قالوا یا موسی ادع لنا ربک، از خدا بخوا، بعد بما عهد عندك، با اون عهدی که بین تو و خدا هست که تو نزد خداوند جایگاه داری. لئن کشفت عن رزق، ای موسی اگر تو، نه خدای تو، نه اگر تو کشفت عن رزق، این عذاب رو از ما برداری و کش کنی و برداری، لنؤمنن لک، به تو ایمان خواهیم آورد. اومدن از حضرت موسی خواستن، آیا شرک بود کارشون؟
به هیچ عنوان. حالا اگر اجازه بدید منم در کمال آرامش،
اگر شرک نیست، اگر شرک نیست بس. پس چرا شما میگید که حاجت خواستن شرکه؟
خب اجازه بدین دیگه. ببینید این دو تا مثال کاملا مختلفه. ببخشید، ببینید اگر ما استاد هاشمی متعبدیم قرآن برای مفصل الخطابه، قرآن بین مرده و زنده فرق گذاشته. ببینید
آقا سعید ببینید قرآن کریم بین زنده و مرده هیچ گونه فرقی نذاشته. فرموده شهدا زنده هستند، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء، اونا زنده هستند، میشنوند، میبینند، همه علائم حیاتی رو دارند، ولی شما شعور ندارید به تعبیر قرآن کریم. خب پس ما وقتی که از امام رضا که اعتقادم شهید هستند و میشنوند و میبینند، پیامبر هم میشنوند و میبینند، همون حاجت هایی که در دنیا ازشون میخوام در آخرت در عالم برزخ ازشون بخواهم هیچ اشکالی ندارد. بفرمایید.
بله. خب چون عزیزان دیگری پشت خط هستن، پس این آخرین بیان شما باشه، انشاءالله جلسات بعدی هم هست.
مقام شهید بالاتر یا مقام حضرت عیسی؟
ببینید بحث مقام بالاتر یا پایین‌تر نیست، بحث جایگاهه. خداوند به شهدا داده، حضرت عیسی هم بهشون داده. بله،
جایگاه حضرت عیسی، من فکر می‌کنم شما با هم معتقدی که از شهدا بالاتره برای پیامبر.
باشه، حالا گیرم که شما می‌خواد بفهمید که حضرت عیسی بالاترن. بله.
حالا ما ببینیم که حضرت عیسی آیا در قرآن خداوند به ایشون گفته وقتی که از میون قومش رفت هنوز حرف قومش رو میشنید یا نمیشنید؟ بهتر نیست ما اینجوری صحبت کنیم، خیلی دیالکتیک و از خود قرآن در بیاریم.
بله.
میفرماید که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا تو به قومت گفتی که مادر تو و مادرت و غیر از من خدا بگیرن؟ گفت حضرت عیسی جواب میده ما قلت لهم الا ما امرتنی به فان كنت قلت او فان علمت، میگه که كنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم و انت علا کل شیء شهید. میگه که وقتی که من در میان آنها بودم چنین چیزی اینها نمیگفتن. وقتی که وقتی که مرا میراندی، وقتی که من دیگه پیش آنها نیستم، من خبر ندارم اونها چی میگن.
نه آقا سید ترجمه شما ببخشید ولی شما آیه رو غلط ترجمه کردید. اصلا این در آیه نیست. خبر ندارم رو از خودتون دارید میگید.
شما ترجمه بفرمایید این آیه.
این خبر ندارم رو از خودتون دارید میگید. خب
بسیار خب جناب استاد، حالا برای من جالبه آسعید این رو میفهمیدن، من رفتم آیه رو تفسیر رو نگاه کردم. حالا فقط به عنوان مثال عرض میکنم و برای دوستانی که در جریان باشم، در کتاب مناقب صفحه 3 حدیث 75 امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره آیه وابتغوا الیه الوسیله میفرماید من وسیله اویم. در حال قرار قرآن رو بر اساس کلام اهل بیت قرار
روایت مالک ابن انس معروف هست، اگر پسته شد همیان این روایتش رو که به منصور دوانقی که گفت آیا حاجتم رو همین الان از پیامبر بخوام یا از خودم؟ گفت ولی من تصرف وجهک عن وسیله ابیک آدم، چرا روی برمیگردن از پیامبری که وسیله پدرت آدم بود؟ اهل بیت وسیله بودن. حالا این جای خودش. ولی من تعجب میکنم از آقا سعید این آیه قرآن چطور متاسفانه اینطور ترجمه کردن. آیه میفرماید که خداوند روز قیامت به حضرت عیسی میگه که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ما اینطور چیزی نگفتم. ان كنت قلت فقط عن اگر هم گفتم شما خبر داری خداوند تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك. از آنچه در وجودم هست در دلم هست خبر داری و من خبر ندارم. بعد ما قلت لهم الا ما امرت هر چه به من دستور دادی من انجام دادند. ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا و من شاهد بر آنها بودم چون که امام و رسول آنها بودم شاهد بودم تا زمانی که بین آنها بودم مادم تو فیهم فلما توفیتنی نگفتی که من شهادتی ندارم اطلاعی ندارم خبر ندارم گفت نه فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم دیگه مسئولیت از دوش من برداشته شد مسئولیت بر دوش من بود تا زمانی که من بین مردم بودم ولی وقتی که منو از زمین برداشتی آیا من مسئولیتی دارم یا نه؟ مسئولیتی ندارم نسبت به مردم. کنت انت الرقیب علیهم خدای تو مواظب اونها هستی و انت علی کل شیء شهید و تو بر همه چیز آگاهی. در این آیه کجا حضرت عیسی گفت که من خبر ندارم من اطلاعی ندارم؟ نفی این کجا کرد حضرت عیسی علیه السلام؟ نفی نکردن بلکه اینو به خداوند نسبت داد گفت من تا زمانی که بین مردم بودم مسئولیت داشتم و شهادت شاهد بودم اما الان دیگه مسئولیتی ندارم ولی سلب نکردن از خودشون علم و اطلاع از احوال آنها. یه مطلب بعد اگر حضرت عیسی اطلاعی ندارند از وضعیت بنی اسرائیل خب چرا به خداوند نگفت مگر بنی اسرائیل چه کار کردن بعد از من؟ خدایا تا من بودم خوب بودم فلان بوده. نه اصلا از اینکه ایسا اطلاع داشتن از وضعیت مردم و از وضعیت قوم خودشون. پس من از آقا سعید میخوام که انشالله که وقتی آیات قرآن رو میخوام بخونند خوب بخونند و خوب هم ترجمه کنند خدای نکرده موجب تحریف معنوی قرآن نشوند. نه تحریف کنند چون خودش تحریف معنوی قرآن هست.
بسیار خب عزیزان دیگری هم پشت خط بودن از جمله آقای بهادوری از کرج. نمیدونم تو این 3 دقیقه‌ای که باقی هست خب آقای بهادوری 3 دقیقه فرصت داریم خدمتتون سلام عرض می‌کنم. قد شد آقای صادق از آلمان با رعایت همین زمانی که عرض کردم. آقای صادق از آلمان سلام.
سلام خسته نباشیم.
سلامت باشید در خدمت شما هستیم.
خیلی سریع سؤال رو طرح میکنم میان توضیح رو میدم دارم که شاید هم تقصد دقیقه بشه. از همطور که آقای هاشمی میدونن شما هم میدونن به عنوان یک کارشناس خودت آقای حیدری هم هستین در قرآن خیلی آیات ما داریم که یک اعنی و اسمعی اجار به در میگه تا دیوار بشنوه. ما آیه داریم که میگه و ما تلک به یمینه که موسا
بله.
با اینکه خدا حق تعالی میدونه که در دست راست حضرت موسی چه چیزی هست ولی این رو میگه تا قصه درست به ما
بشه در
بفنده
کار.
بشه
بله.
بله و این آیه همانند همون آیه
درست
سعید درست. آقای سعید و امثال سعید بود میخواستم در پشتمانه میخوام بخالت کنم با سلام خدا پش سعید در تهران هستن اگه پژوهشگر هستن باید مذهبی معین بکنن تا جناب سید
مبانی ایشون صحبت کنن بله.
مبانی ایشون جوابشون رو بده. ما الان نفهمیدم من چند دفعه دیدم چند هفته رو میبینم نفهمیدم آقا سعید کجا هست کدوم بری هست چه مکتبی دارن.
بعد
شما که اجازه مناظره میدید بهش میدن اجازه بحث میدید به این آقا سعید باعث میشه شبهات دیگه به وجود بیاره جناب سید هم وقت نداره که توضیح بدن. همین میخواستم بگم عذر میخوام طول کشید.
احسان خواهش میکنم.
امری نیست خدا شما.
سلامت بشید خدا حفظتون کن. آقای بهادوری یک دقیقه. آقای بهادوری سلام. سلامت بشید.
سلام آقای حیدری و سید بزرگوار جناب آقای هاشمی عزیز.
سلامت
من سریع میگم دولور منصور سیوطی جلد 1 صفحه 106 می‌نویسد جناب عمر گفت آیاتی در قرآن بوده که در حال حاضر نیست، یعنی قرآن تحریف شده. از زید بن ثابت اهل کتاب سوال کرد، ایشان گفت بله درسته، ولی آقای عبدالله ابن عمر گفت نباید بگویید که من کل قرآن را دارم، چون تعداد زیادی از قرآن آیات قرآن از من رفته. آنچه که مانده است که من دارم 114 سوره. سوال از آقای عبدالله ابن عمر اینه که همه دنیا میدونن که تورات تعریف شده و همه مسلمانان میدونن که قرآن یک وجه کم و زیاد نشده، این اعتقاد شیعه است. آقای عبدالله ابن عمر، شما به خاطر رضایت چه کسی اصرار داشتید که بگید قرآن تعریف شده؟ 120 منبع اهل سنت اعتراف دارن که اول کسی که شایع کرد قرآن بخش زیادش مثل تورات تعریف شده شخص خلیفه دوم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
ممنونم از شما، تشکر. خب جناب استاد، فکر کنم فقط فرصت خدافظی باشه، زمین که عذرخواهی هم میکنم از عزیزان که نتونستیم صداشون داشته
باشیم. پس وقتی من یک روایت خواستم به بیانندگان نشون بدم وقت نیست؟
30 ثانیه به ما وقت میدین؟ 30 ثانیه وقت میدین.
ببینید، در کتاب کافی شریف در جلد 15 از این چاپ هست، در صفحه 139 یک نامه از امام صادق، از امام باقر علیه السلام به سعد الخیر می نویسند. این نامه مفصل هست، از صفحه 139 شروع میشه، در صفحه 142 که از چاپ کافی فعلی معروف جلد 8 صفحه 54 میشه. ثم معرف، امام بهش میخواد ثم معرف اشباه هم من هذه الامه، اونهایی که شبیه اون آدمایی هستند در امتهای پیشینیان بودند، من هذه الامه، در این امتی هستند که شبیه اونها بودند، الذين اقاموا حروف الكتاب، حروف و آیات و خود الفاظ قرآن را به پا داشتند، رعایت کردند، قرآن همون که نازل شد میخوانند، و حرفوا حدودا، ولی تعریفات، ولی معانی قرآن را تحریف کردند. در این حدیث امام باقر تصریح میکنند که قرآن ظاهرش تحریف نشده، الفاظ و آیات و حروفش تحریف نشده، ولی تحریفی که در واقع در قرآن شده همون تحریف معنوی است. این هم معید این بحثایی که ما میگیم اهل بیت اعتقاد دارن قرآن تحریف نشده، ما هم همچنان اعتقادم که قرآن تحریف نشده است. مطلب بعدی، این آقا صادق که زنگ زدن، منظورش اینه که اون گفتگویی که بین خداوند و حضرت عیسی در روز قیام صورت میگیره، خدا میدونه که حضرت عیسی گناهی نکرد، حضرت عیسی میدونه خداوند از امش مطلع است، فقط میخواد تا بنی اسرائیل بشنوند، مسیحیان بشنوند و عیسی را متهم نکنند، که خودش از خودش دفاع کنه حضرت عیسی علیه السلام، و اون مطالبی که بنی که نصارا بهش نسبت بدند رو از خودش در واقع سلب کنه و دور کنه.
بسیار خب، ممنونم. در واقع به قول امروزی ها دیتیلز قصه است، یعنی اینا ضمایم قصه است که باید این آیه بهش تصریح می‌شده، که خلوت خودش فضایی رو باز می‌کنه تو بحث تفسیری و اینها، که بسیار بحث عالمانه و دقیق و قشنگی هم هست. خب ممنونیم از شما که همراه ما بودید و از خدای منان سپاسگزاریم که توفیق داریم در چنین رسانه‌ای در خصوص علوم اهل بیت علیهم صلوات الله صحبت می‌کنیم. در این حال که فضای شبکه ولایت در واقع درهاش به سوی همه بینندگان باز هست، من مطلب آقا صادق از آلمان رو تایید میکنم. حالا من ذهنیتم رفت این که نکنه آقا سعید مثلا پیرو مکتب قرآن بسندگی هستن، بعدم نیست ایشون مثلا اگر یه تم تحقیقی و پژوهشی رو دارن در واقع توی اون فضا تنفس میکنن، اینو بگن که استاد هم بتونن صریح‌تر با اون نگاه و اون مدل باشون بحث بکنن. از همه عزیزان سپاسگزاریم، توی این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان ما را هم دعا بفرمایید. به اتفاق استاد ارجمندم از محضرتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.